سلام به شما شنونده عزیز، خیلی خوش اومدید به سایبر مگ، بخشی از مجله هوشمند علم و تکنولوژی سایبر لایف. امروز با هم یک گفتگوی تحلیلی داریم درباره یکی از داغ‌ترین بحث‌های این روزا، آینده هوش مصنوعی و این سرمایه گذاری های خیلی خیلی بزرگ. میخوایم ببینیم این همه هایاهو، این همه پول واقعا پایداره یا ممکنه با یه سقوط بزرگ طرف باشیم. این بحث رو بر اساس یه مقاله جالب از نیکلاس کریل پیش میبریم. ایشون استادیار حقوق کسب و کاره و مقالش تو نیوزویک چاپ شده.
سلام. بله، موضوع واقعا مهمیه. کریل یه جورایی داره آژیر خطر رو میکشه، میگه شواهد نشون میده بازار شاید زیادی داغ شده، یعنی ممکنه با واقعیت‌های اقتصادی نخونه. هدفمون اینه که استدلالای اصلیش رو بررسی کنیم، ببینیم این هشدارا پایه‌شون چیه.
دقیقاً، نمیخوایم قضاوت کنیم کی درست میگه، فقط میخوایم با منطق این دیدگاه که شاید کمتر شنیدیمش آشناتون کنیم. خب از کجا شروع کنیم؟ فکر کنم از خود هزینه ها. کریل با یه سری عدد و رقم شروع میکنه که واقعاً آدمو تکون میده.
بله، میگه همین امسال یعنی 2025 شرکت‌های بزرگ فناوری نزدیک به 400 میلیارد دلار فقط صرف زیرساخت AI میکنن. 400 میلیارد دلار. برای اینکه اسکنی چقدره، این تقریبا اندازه کل اقتصاد یک کشور متوسطه ها.
عجب رقمی. و این تازه اولشه؟
دقیقاً. پیشبینی ها میگه این عدد تا سال 2030 میتونه برسه به سالی 2 تریلیون دلار.
2 تریلیون دلار در سال. واقعا نجومیه. اما نکته ای که کریل میگه اینه که این همه هزینه داره میشه، ولی
هیچ چشمانداز روشنی نیست که این شرکت ها بتونن به این زودی ها درآمدشون رو حتی نزدیک این هزینه ها برسونن. یه شکاف خیلی بزرگ بین سرمایه گذاری و بازگشتش وجود داره. این همون اولین پرچم قرمز به نظر نویسنده.
آها، پس یه عدم توازن بزرگ بین هزینه و درآمد داریم. ولی روایت معمول تو وال استریت اینه که این شکاف کم کم پر میشه، درسته؟
بله، روایت غالب همینه. میگن شرکت‌ها کم کم هوش مصنوعی رو استفاده میکنن، بهره‌وری میره بالا و آخرش این سرمایه گذاری ها توجیه پیدا میکنن. یه روند تدریجی.
اما کریل مثل این که با این روند تدریجی و خوشبینانه خیلی موافق نیست. چرا؟
دقیقاً. میگه مشکل اینه که داده‌های اولیه اونقدرها هم امیدکننده نیستند. یعنی گزارش‌ها نشون میده برای خیلی از شرکت‌ها حداقل تا الان این AI سوداوری خاصی نداشته. شاید سال‌ها طول بکشه تا واقعاً پولساز بشه. و اینجاست که بحث صبر پیش میاد، یا بهتره بگیم اینکه نمیشه صبر کرد.
متوجهم. وقتی داری سالی 400 میلیارد دلار خرج میکنی، نمیتونی بشینی بگی حالا 5 سال دیگه، 10 سال دیگه شاید مردم بیان سراغ تکنولوژی من. اون هزینه های جاری، نمیدونم، برق دیتا سنتر، حقوق مهندس ها، اینا مثل یه تایمر کار میکنن. باید زود پول در بیاد.
دقیقاً، نکته همینه. این فشار مالی وحشتناک باعث میشه شرکت ها دنبال راه های سریع برای درآمدزایی باشن. کریل به همین خاطر میگه شبیه حبابه، مخصوصا وقتی نگاه میکنه که این پول از کجا داره میاد. میگه این قولهای فناوری مثل مایکروسافت، آمازون، گوگل و متا لزوما این پول رو از گیب خودشون یا پسندازشون نمیدن.
پس از کجا میاد این همه پول؟
بخش مهمش به چیزی وابسته است که کریل بهش میگه تأمین مالی دورانی. یعنی چی؟ یعنی این شرکت‌ها انگار دارن به هم وام میدن یا رو همدیگه سرمایه گذاری میکنن. مثلا مایکروسافت کلی پول میذاره تو اوپن AI، بعد اوپن AI میره از سرویس‌های ابری مایکروسافت استفاده میکنه و پول رو به مایکروسافت برمیگردونه. یه چرخه است انگار.
آها، یه جور چرخه مالی بین خودشون. این چه خطری داره؟
ریسک اصلیش شکست زنجیره‌ایه. مثل دومینو میمونه. اگه فقط یکی از این حلقه ها، حالا یه شرکت بزرگ یا یه استارتاپ، نتونه به تعهداتش عمل کنه یا اون رشد لازم رو نداشته باشه، میتونه کل سیستم رو به هم بریزه. کریل میگه این دقیقاً شبیه اتفاقی بود که تو حباب .com افتاد.
جالبه، نویسنده مقایسه هم میکنه با اون دوران، خصوصا با حباب مخابرات اوایل دهه 2000. ولی میگه تفاوت‌های مهمی هم هست که این وضعیت رو شاید نگران کننده تر هم میکنه.
بله، دو تا تفاوت اصلی رو میگه. اولیش مقیاس و سرعت هزینه کردنه. ببینید اون موقع تو اوج حباب .com سال 2000 کل پولی که شرکت‌های مخابراتی خرج میکردن حدود 121 میلیارد دلار بود در سال، که خیلی زیاد بود واسه اون موقع. الان داریم فقط تو حوزه AI از سالی 400 میلیارد دلار حرف میزنیم که قرار خیلی بیشتر هم بشه. تو زمان خیلی کمتر هم این اتفاق داره میفته. شدت ماجرا بیشتره.
و تفاوت دوم فکر کنم یه چیزی در مورد خود زیرساختا بود.
دقیقاً. تفاوت دوم اینه که زیرساختای AI خیلی سریع مستهلک میشن. اون کابلای فیبر نوری که اون موقع میکشیدن خب یه دارایی نسبتاً پایدار بود، سالها کار میکرد. اما زیرساخته AI مخصوصاً این پردازندهای گرافیکی GPU ها خیلی سریع ارزششون رو از دست میدن.
یعنی چی سریع ارزششون رو از دست میدن؟ مگه مثل بقیه سخت افزارا نیستن؟
خیلی سریعتر از سخت افزار معمولی داستانش. ببینید مدل‌های جدید AI هر روز بزرگتر و پیچیده‌تر میشن. قدرت پردازش خیلی بیشتری میخوان. این یعنی GPUی که امسال کلی پول پاش دادی، شاید سال دیگه به درد مدل‌های جدید نخوره. عملاً از رده خارج میشه. تازه فقط GPU نیست. دیتا سنترها مدام باید آپگرید بشن، سیستم‌های خنک کننده، هزینه‌های برق که سر به فلک کشیده.
پس این شرکت‌های AI انگار تو یه چرخه بی‌پایان هزینه افتادن. یعنی باید همینجوری پول خرج کنن که فقط عقب نیفتن.
دقیقاً همینه. کریل میگه این شمارش معکوس برای اینکه دوباره به پول نیاز پیدا کنن نه تنها روشنه، بلکه داره سرعت هم میگیره. نمیتونن یه بار خرج کنن بشینن منتظر سود. باید مدام هزینه کنن. این فشار مالی رو چند برابر میکنه.
و این قضیه استهلاک و نیاز دائمی به پول با یه چیز دیگه هم بدتر میشه، نه؟ رقابت شدید؟
کاملا درسته. عامل بعدی که کریل میگه همینه. این رقابت نفسگیر بین این بازیگرای اصلی، گوگل، مایکروسافت و شریکش اوپن ای آی، متا، آمازون، حتی استارتاپ‌هایی مثل انتروپوپ، هیچ کدومشون نمیتونن پاشون از رو پدال گاز بردارن.
چرا نمیتونن؟ میترسن عقب بمونن؟
دقیقاً. ترس از این که رقیب یهو یه کار بزرگی بکنه، یه پیشرفت خفنی داشته باشه و اونا رو کلن از بازی بیرون کنه. یه مسابقه تسلیحاتیه دیگه. اگه سرعتت رو کم کنی، انگار روی کل آینده شرکتت ریسک کردی. پس حتی اگه اقتصادی هم نباشه، مجبورن ادامه بدن. این خودش یکی دیگه از نشونهای حباب به نظر کریل.
خب پس تا اینجا چی شد؟ هزینه ها وحشتناک، درآمد نامعلوم، تکنولوژی زود قدیمی میشه، رقابت هم نمیذاره کسی ترمز کنه. خب این ما رو میرسونه به یه سوال مهم. اگه اینا نمیتونن صبر کنن و باید زود این شکاف هزینه و درآمد رو پر کنن، چی جوری؟
کریل اینجا یه سناریو میگه که هم خب واقع بینانه است، هم یکم ترسناک. بله، و این شاید جنجالی ترین بخش تحلیلش باشه. اون میگه تنها راهی که این شرکت ها بتونن واقعا سری پول در بیارن اینه که هوش مصنوعی بتونه جای بخش بزرگی از کارهای تخصصی و دفتری رو بگیره. کارهای یقه سفیدا که میگن.
کارهای یقه سفید ها یعنی دقیقاً چجور کارهایی؟ میشه مثال بزنید؟
مشاغل مبتنی بر دانش، مثلا تحلیلگر مالی، برنامه نویس، نویسنده محتوا، گرافیست، معمار، وکیل، حسابدار، کارمند خدمات مشتری، خیلی مشاغل دیگه. کتوریل میگه برای اینکه شرکت‌های AI بتونن اون ارزش اقتصادی رو برای خودشون ایجاد کنن، AI باید بتونه کار ده ها میلیون نفر از این آدم ها رو انجام بده. یعنی اونها رو از چرخه کار حذف کنه.
ده ها میلیون شغل؟ عددش خیلی تکون دهنده است. پس طبق این نگاه، اونایی که دارن برای موفقیت AI هورا میکشن، انگار دارن برای بیکاری گسترده طبقه متوسط آرزوی موفقیت میکنن.
این دقیقاً نتیجه گیری تند و تیز کریله. اون میگه اون سناریوی قشنگ و آرومی که خیلی ها میگن، یعنی AI کم کم بیاد تو کارها، بهره‌وری کم بره بالا، کارگرانم آروم برن سراغ کارهای جدید، و این بیشتر شبیه افسانه حسابداری تا واقعیت.
چرا افسانه؟ نمیشه مگه تدریجی باشه؟
کریل میگه اعداد و ارقام این اجازه رو نمیدن. ببینید وقتی شما سالی 400 میلیارد دلار خرج میکنید و برنامه دارید برسونیدش به 2 تریلیون، دیگه روی بهتر شدن تدریجی اوضاع شرط نبستید. شما روی یه انقلاب قمار کردید. یه قماری که فقط وقتی میبرید که بتونید ساختار اقتصادی رو سریع عوض کنید و پولش رو بکشید سمت خودتون. و سریع‌ترین راهش از نظر کریل جایگزینی آدم هاست در مقیاس بزرگ.
بسیار خوب. پس اگه این جایگزینی سریع اتفاق نیفته یا حداقل با اون سرعت و حجمی که لازمه نیفته، چی میشه؟ سناریوی جایگزین چیه؟
سناریوی محتملتر از نظر کریل ترکیدن حبابه. خیلی ساده. اگه تکنولوژی نتونه به اندازه کافی سریع اون انتظارات مالی رو برآورده کنه، حالا چه با افزایش بهره‌وری بقیه، چه با جایگزینی آدم‌ها، رشد درآمد این قول‌ها متوقف میشه یا حتی کم میشه. اون موقع است که سرمایه‌گذارا یهو میفهمن که اون داستان رشد بی‌نهایت فقط داستان بوده. حساب کتابا جور در نمیاد.
و بعدش چی میشه؟ فقط سهامشون میاد پایین؟
افت سهام تازه اولشه. وقتی اعتماد بره، پول‌ها فرار می‌کنن. ارزش شرکت‌ها سقوط می‌کنه. اونایی که دیر خارجشن ضررهای وحشتناکی می‌کنن.
کریل حتی به چیزای کوچیک مثل اخراج‌های اخیر تو تیم AI متا اشاره می‌کنه. میگه شاید این نشونه‌ها داره شروع میشه. شاید خود شرکت‌ها هم دارن می‌فهمن این روند پایدار نیست.
نویسنده برای اینکه نشون بده چقدر این سقوط میتونه بزرگ باشه، دوباره به تاریخ نگاه میکنه. به همون سقوط بازار مخابرات.
آره، یادآوری میکنه که اون سقوط بین سال 2000 تا 2002 صدها میلیارد دلار ارزش رو نابود کرد، کلی شرکت ورشکست شدن، اما هشدار اصلیش اینه. سقوط حباب AI میتونه خیلی خیلی بزرگتر و خرابکارتر از اون باشه.
چرا فکر میکنه این دفعه بدتره؟
چند تا دلیل میاره. اول اینکه خب حجم پولی که الان تو AI درگیره خیلی بیشتر از پول تو مخابرات اون موقع است. دوم اینکه تعداد خیلی بیشتری شرکت، بزرگ و کوچیک و تو صنایع مختلف مستقیم یا غیر مستقیم به این داستان وصلن. سوم و شاید مهمتر از همه اینکه بخش خیلی بزرگتری از کل بازار بورس و ارزش‌گذاری‌ها روی همین داستان رشد انفجاری AI بنا شده.
پس منظورش اینه که این سقوط فقط تو بخش فناوری نمیمونه، میتونه کل اقتصاد رو درگیر کنه.
دقیقاً، کرل میگه چون هزینه‌های زیرساخت‌های AI الان یه بخش مهمی از سرمایه‌گذاری کلان و حتی رشد GDP تو بعضی کشورها شده، فروپاشیش نمیتونه محدود بمونه. این شوک میتونه به کل سیستم مالی و اقتصادی سرایت کنه و حتی ما رو وارد یه رکود اقتصادی گسترده بکنه. تصویری که میکشه واقعا تاریک و نگران کننده است.
واقعا تصویر نگران کننده یه. خب اگه بخوایم جمع بندی کنیم، حرف نهایی نیکولاس کریل چی بود؟
خلاصه حرفش اینه، این رونق فعلی AI با این حجم کول و این شکاف بزرگ با درآمد واقعی از اولش هم پایدار نبوده. به نظر اون سوالی نیست که آیا حباب میترکه یا نه. سوال اینه که چند فصل مالی دیگه طول میکشه تا بقیه بازار هم به این واقعیت برسن.
بسیار خوب، پس امروز با هم یه نگاه دقیق انداختیم به دیدگاه خب انتقادی و هشدارآمیز نیکولاس کریل در مورد آینده سرمایه گذاری تو هوش مصنوعی. دیدیم که استدلال اصلیش حول شکاف هزینه و درآمد، سرعت استهلاک تکنولوژی، ریسک‌های تأمین مالی و فشار رقابت میچرخید.
و نتیجه گیری نویسنده هم این بود که اینا نشانه های یه حباب ناپایداره که تکیدنش نه تنها ممکنه بلکه میتونه عواقب اقتصادی خیلی بدی داشته باشه، حتی فراتر از دنیای فناوری. البته بازم بگیم که این فقط یه دیدگاه تحلیلیه و آینده AI هنوز خیلی پیچیده است و نظرات متفاوتی وجود داره.
قطعا همینطوره. امیدواریم این بررسی به شما کمک کرده باشه تا با یه زاویه دید مهم دیگه از این بحث داغ آشنا بشید و بتونید بیشتر در موردش فکر کنید. اگه به تحلیل‌های عمیق‌تر تو دنیای علم و فناوری علاقه دارید، حتما به وبسایت مجله هوشمند علم و تکنولوژی سایبر لایف سر بزنید. کلی مطالب جالب و بروز اونجا پیدا می‌کنید.
در نهایت ببینید چه نظر کریل درست باشه چه نباشه، یه چیز مشخصه. هوش مصنوعی داره دنیای ما رو عوض میکنه. اساسی هم عوض میکنه. فهمیدن روندهاش، هم فرصتها و هم چالشاش خیلی مهمه. این بحث باعث میشه از خودمون بپرسیم ما به عنوان جامعه واقعا برای تغییرات بزرگی که AI میاره، چه از راه جایگزینی شغلها، چه از راه نوسانات اقتصادی آماده ایم؟ این شاید سوال اصلی باشه.
با همین سوال از شما خداحافظی می‌کنیم. هوشمندانه یاد بگیرید، کنجکاو بمونید و تا گفتگوی تحلیلی بعدی بدرود.